یعنی ما داریم میگیم که آقا پذیرفتیم که جامعه ما روش‌های تربیتیش و فهمش تغییر کرده است. خب چرا به صراحت اعلام نمی‌کنیم؟ چرا؟ چون اگر به صراحت اعلام کنیم سیاست رسمی آموزش ما باید تغییر بکنه. و ما از اون میترسیم.
اقتدارگرایی که میفرمایید منظورتون این هست.
و ما از اون میترسیم، نگرانیم. میگم اگه ما الان در کتاب‌های متوسطه اول هوش مصنوعی هست. کدوم معلمی هون؟ جز درس‌های اختیاریه. کدوم معلم هوش مصنوعی رو میتونه پایتون رو، زبان پایتون رو میتونه به دانش آموز، اگرم بتونه با چه ابزاری میتونه این کار، با کدوم ابزار پایتون رو آموزش بده به دانش آموز؟ ما از این نگرانیم. از روز اول استانداردسازی آموزش کاری کرده بچه‌ای که در یک روستایی با 200 نفر داره زندگی میکنه با سبک زندگی یک کلان شهر داره بزرگ میشه. چرا؟ چون آموزش استاندارده. اون نیاز به دامداری داشت، نیاز به کشاورزی داشت. من بهش گفتم که نه ببین شهر این شکلیه، تو باید شهری بار بیای. اونم نه شهری، کلان شهری باید بار بیای.
بخشی از این
صداسیمای ما، صداسیمای ما در استانداردسازی فرهنگ نقش بازی کرده. تولیداتش استاندارد مال شمال شهر تهران.
نه دیگه صداسیما دیگه اینجوری نیست دیگه، ما شبکه استانی داریم. مردم شبکه استانی برای خودشون
شما فرحن. اون جریان اصلی فرهنگ رو بگیرید.
آره بس واقعا شکل میگیره، فکر کنم 2 ساعت کم میشه برای وقت ما. اگه اجازه بفرمایید یه خبرنامه داریم، خبرنامه رو بشنویم، بعد ان شاءالله برمیگردیم استودیو خدمت اساتید خواهیم بود.
دوره مسئله شناسی حکمرانی جمهوری اسلامی ایران به همت مجمع تشخیص مصلحت نظام، اندیشکده متد و مرکز علم و فناوری جمعیت طیبه دانشگاه جامعه امام صادق علیه السلام برگزار می شود. این دوره با هدف ارتقاء دانش و مهارت‌های مرتبط با حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران طراحی شده است. مزایای حضور در این دوره شامل اعطای گواهینامه معتبر از مجمع تشخیص مصلحت نظام، عضویت در شبکه حکمرانی جمهوری اسلامی ایران، ارتباط با مدرسین برای تمرین سیاست ورزی و آموزش در میدان با مواجهه با مسائل واقعی است. مهلت ثبت نام تا 5 شنبه 11 بهمن 1403 و شروع دوره از شنبه 13 بهمن 1403 می باشد. برای اطلاعات بیشتر و ثبت نام می توانید به وبسایت مجمع تشخیص مصلحت نظام مراجعه کنید. نشست اول از سلسله نشست‌های تاریخ شکل‌گیری نظام اداری در ایران روز دوشنبه 8 بهمن 1403 در خانه اندیشه‌ورزان برگزار شد. در این نشست محمد محمود هاشمی، پژوهشگر تاریخ ایران و علیرضا قشقایی، دانش آموخته جامعه شناسی و پژوهشگر نظام اداری به بررسی این موضوع پرداختند. دبیر نشست روح الله هنرور به مدیریت این رویداد پرداخته و بر جنبه‌های مختلف تاریخ نظام اداری در ایران تاکید کرد. اندیشکده نظام مسائل کشور از پژوهشگران، صاحب نظران و فعالین اقتصادی دعوت می کند تا یادداشت‌های سیاستی خود را با موضوع مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی ارسال کند. محورهای این یادداشت‌ها شامل ارزیابی عملکرد، آسیب شناسی ساختار، الگوی نظام اقتصادی و مدیریتی این مناطق و تجارب جهانی در این زمینه است. علاقه‌مندان می توانند یادداشت‌های خود را تا تاریخ 30 بهمن ماه به آدرس الکترونیکی اندیشکده به نشانی info@andishkademasael.ir ارسال کنند. یادداشت‌های ارسالی به صورت رایگان در ویژه‌نامه منتشر می شوند و به نفرات برتر هدایای ویژه‌ای تقدیم خواهد شد. خانه اندیشه ورزان با همکاری انجمن بلاکچین و انجمن فینتک نشست تخصصی بررسی سند نظامنامه رمز ارز را روز دوشنبه 8 بهمن برگزار کرد. این نشست با حضور شخصیت‌های برجسته‌ای از جمله محمد امین الله‌داد، رئیس کارگروه اقتصاد دیجیتال مرکز ملی فضای مجازی، مهکام شریفزاد، رئیس هیئت مدیره انجمن بلاکچین و علیرضا یعقوبی، رئیس هیئت مدیره انجمن فینتک برگزار شد. در این نشست حاضران بر حاکمیت سند نظامنامه رمز ارز کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی بر مصوبه بانک مرکزی تاکید کردند و اقدام بانک مرکزی در مسدودسازی درگاه‌های پرداخت صرافی‌های ارز دیجیتال را مغایر با این سند دانستند.
شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، با شما هستیم در برنامه در مسیر اندیشه به مناسبت ایام الله دهه مبارکه فجر. به مؤلفه های ایران مقتدر داریم میپردازیم که یکی از مؤلفه ها تربیت نیروی انسانی مسئله محور است. در خدمت اساتید گرامی هستیم در استودیو، جناب آقای محمد علی حسنی مدیر واحد آموزش خانه اندیش ورزان، جناب آقای میثم علیپور از بنیانگذاران اندیشکده مبنا، جناب دکتر محمد خادمی رئیس محترم پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری و سرکار خانم فاطمه سادات رحمتی مدیر اندیشکده توسعه شهری مهاد. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت سرکار خانم دکتر سحر بابایی عضو محترم هیئت علمی دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران.
عرض سلام ادب دارم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام ادب دارم خدمت شما و مخاطبان برنامه و سایر عزیزانی که در این نشست حضور دارن.
متشکرم. خانم دکتر، ما در یک ساعت اول گفتگومون بیشتر پرداختیم به چالش‌هایی که وجود داره و نظام آموزشی ما چه اشکالات و ایراداتی داره که باعث شده ما نیروی انسانی متناسب و بتونه حل مسئله بکنه رو تربیت نکردیم. در بخش دوم بیشتر بنامون این هست در برنامه در مسیر اندیشه که به راهکارها بپردازیم. اگر در بخش اول نکته‌ای دارید در خدمتون هستیم، اگه نه بفرمایید که برای این که از این مسیر عبور بکنیم و نیروی انسانی که داره تربیت میشه نیروی انسانی نباشه که نتونه حل مسئله بکنه و گرهی از مشکلات کشور رو حل بکنه، چه اقداماتی رو باید در دستور کار قرار بدیم، چه سیاستهایی رو باید اتخاذ کنیم، چه تدابیری رو باید داشته باشیم که نیروی انسانی کارآمدتر، مؤثرتر و اثرگذارتر انشاءالله در آینده تحویل جامعه بدیم.
خیلی عالی. خیلی تشکر میکنم از شما بابت موضوع بسیار مهمی که انتخاب کردین بابت برنامه. حقیقت تربیت نیروی انسانی که بتونه به مسئله ها بپردازه و به در واقع حل مسئله و چالش در کشور ما بپردازه الان در واقع در زمانی هستیم که به شدت اهمیت داره. برای اینکه بریم به سمت نیروی در واقع تربیت و توانمندسازی نیروی انسانیمون در راستای حل مسائل شالشه کشور، میشه گفتش که کلیدی ترین نهادی که باید روی موضوع کار بکنه دقیقاً دانشگاه هستن، همونطور که شما در بخش اول به این موضوع اشاره کردین. نمیشه گفت همه موضوع رو ما بایستی به دانشگاه ارتباط بدیم. قاعدتاً دولت در این زمینه نقش‌هایی داره، خود شرکت‌ها و صنعت در واقع نقشی میتونه ایفا بکنه، اما کلیدی ترین نهادی که بایستی به این موضوع بپردازه این هست که دانشگاه‌ها بایستی دانشجویانشون رو به چه صورتی تربیت بکنن، توانمند بکنن که اینها بتونن به حل مسائل چالش‌ها بپردازن زمانی که وارد صنعت میشن، زمانی که وارد دولت میشن. خب کاری که میتونن توی
بله اشاره بکنیم. صداتون ضعیف شد خانم دکتر یه لحظه.
راهکاری که میشه در این زمینه بهش اشاره کرد آقای دکتر در واقع ارتقای همکاری دانشگاه و صنعت هست. دانشگاه و صنعت نیاز هست که در واقع همکاریشون رو ارتقا بدن از طرق مختلف، از طریق اینکه پایان نامه ها دانشگاه در واقع ملزم بکنه دانشجویانش رو در اینکه اگر پایان نامه غیر از تعریف بشه این پایان نامه ها رو به سمت حل مسائل و چالش های کشور پیش بره. دانشگاه ها برن از در واقع اساتیدی به عنوان مدعو در اساتید صنعتی هستن، اساتیدی هستن که در صنعت در واقع نقش آفرینی دارن و به چالش ها در واقع ما میگیم صنعت میتونه دولت باشه، به چالش هایی که در صنعت و دولت در واقع وجود داره با اونها آشنا تثبیت مطلب در نقش آفرینی بکنند و دانشجویان را مسائل اصلی آشنا بکنند و روش های حل اونها رو به اونها بیاموزند. پس یک سری از در واقع اقدامات میشه گفت، این مواردی که مرتبط با همکاری دانشگاه و صنعت هست، دوره های مهارت آموزی که میشه برای دانشجویان تعریف کرد، یک سری در واقع موضوعات دیگه برمیگرده به اینکه نیاز هست دانشگاه ها برنامه های درسی خودشون رو به روز رسانی بکنن مطابق با نیاز صنعت. نیاز صنعت الان هست که در واقع تمرکز بیشتری روی
بله
دانشگاه نیاز هست به روز رسانی انجام بدن. برای اینکه حالا یه موضوع دیگه که دانشگاه بهش تمرکزش اینه که اصلا حل مسئله اساسا چه در واقع مهارت هایی داره. ما موضوعاتی داریم مثل تفکر سیستمی، تفکر انتقادی، موضوعاتی مهارت حل اساسا مهارت تصمیم گیری، موضوعاتی مثل در واقع مهارت اصله برای اینکه بتونن مسائل رو ما بتونیم برسونیم به سمانم. این ها مواردی هست که در دانشگاه باشیم
این مهارت ها رو خانم دکتر بالاخره جناب علی در دانشکده حکمرانی هم هستیم که خیلی مرتبطه با این مباحث هست. این مهارت ها رو در چه درسی، در چه پایه‌ای، در چه نیم سالی، در چه سرفصلی ارائه میکنیم به دانش آموز یا دانشجو؟
آقای شما الان در واقع درس های تفکر سیستمی رو برای مثال یا تفکر راهبردی رو ما هم در مقطع ارشد الان برای دانشجویان ارائه میکنیم، هم در مقطع دکترا.
بله.
این در واقع دو مقطع رو این مهارت تمرکز الان شده. حالا نیاز هست شاید توی در واقع مقاطع کارشناسی هم بتونیم اینها رو توسعه بدیم، یا در واقع در من در خصوص اینکه در سایر رشته‌ها چقدر بهشون تمرکز کنیم. ما در دانشکده حکمرانی از این حیث که در واقع دانشکده هست که هدفش حل مسئله هست اساسا،
جز دانشکده های جدید تأسیس دیگه نه؟
بله بله. دانشکده سه سال از تأسیسش میگذره و تو این سه سال خب تقریبا 9 تا رشته رو، حالا رشته مقطع اگر بگیم میشه 18 تا، ما در مقطع ارشد و دکترا در واقع رشته رو طراحی کردیم و توی این رشته ها به این تفکرها، به این موضوعات بین رشته ای و در واقع مهارت نرم تمرکز ویژه ای داشتیم برای اینکه بتونیم به دانشجویان این مهارت ها رو آموزش بدیم که تمرکز بکنن روی اینکه چطور اصلا بشه مسئله رو شناسایی بکنن. ما وقتی میخوایم به یک مسئله بپردازیم اساسا نیاز هست ریشه یابی بکنیم، ریشه یک مسئله رو بپردازیم بهش، در واقع حلقه های علی بازخوردی رو شناسایی بکنیم. اینها همه از طریق آشنایی با این مهارت های مثل تفکر سیستمی میشه بهش دست پیدا کرد. اینا مواردی هستن که نیاز هست دانشگاه بهش بپردازن، دانشجویان رو تو این زمینه ها در واقع بشن ارتقا بدن که وارد عرصه صنعت میشن، وارد در واقع دولت میشن، با این نگاه بین بخشی در واقع بشن به موضوعات نگاه بکنن و در واقع بشن مسائل اصلی رو شناسایی بکنن. و مهم هست که دولت هم به عنوان نهاد دیگری که نیاز هست حمایت بکنه از این موضوع، حمایت بکنه از شرکت ها و صنعت هایی که دارن با دانشگاه ها در واقع مشارکت میکنن توی زمینه های مختلف، یا در واقع حمایت بکنه از دانشگاه برای اینکه پایان‌نامه‌ها رو در واقع مسئله محور بتونه تعدیل بکنه.
نه نه دولت خدمتتون هستیم اگر که وقت دارید که باشید پشت خط که انشالله باز خدمتتون باشیم. صحبت سرکار خانم رحمتی رو هم بشنویم. بالاخره ما 60 اندی از درصد دانشجویان دانشگاهامون خانم ها هستن. یه مقداری هم جناب علی و هم سرکار خانم رحمتی که در استودیو تشریف دارن، مدیر اندیشکده توسعه شهری مهاد هم هستن، یه مقدار در مورد این صحبت بکنیم. جناب علیپور وارد بحث خوبی شدن، این نظام آموزشی اقتداری، درسته اینجوری چیز اصطلاحی رو به کار بردین، یه جوری زیر سوال بردن که این تفکره باید تغییر بکنه تا ما بتونیم از تربیت نیروی انسانی غیر کارآمد برسیم به تربیت نیروی انسانی کارآمد و مسئله محور. در خدمت سرکار خانم رحمتی هم هستیم. یه مقداری با نگاه به این حوزه زنان، حوزه یه اتفاقاتی افتاده بالاخره در سالهای اخیر نشون میده که یه جنبش هایی وجود داره در بین خانم های توقعات و مطالباتی وجود داره. حالا همین مطالبات رو آیا ما به عنوان یک مسئله بهش نگاه میکنیم؟ براش راهکاری داریم؟ براش ایده‌ای داریم؟ آیا به چه شکلی میخوایم بالاخره با این مطالبات و درخواست ها رفتار بکنیم؟ چجوری میخوایم باش مواجه بشیم؟ این همه میشه مسئله هایی که از منظر حکمرانی که حالا خانم دکتر اشاراتی داشتن نیازمند توجه هست. بخوایم این 60 و چند درصد دانشجوی خانومی که در محیط های دانشگاهی وجود دارن در آینده با این مطالباتی که وجود داره و با این فضایی که وجود داره بخوایم در آینده اینها حداقل تو اون بخش مطالبات بانوان، تو بخش مسائل و معضلاتی که در حوزه بانوان هست، اشتغالشون، ازدواجشون، همسرداریشون، تربیت فرزندشون، همه اینها سوال دیگه. بالاخره ما این اتفاقاتی که داره میفته قراره چه واکنشی ما در برابرش نشون بدیم، قراره ما چه تدبیری اتخاذ بکنیم که این مسیر مسیری باشه که نهایتاً تعالی جامعه رو در پی داشته باشه. این یه مقداری به نظرم نیاز به صحبت بیشتر داره. در خدمتتون هستم.
یه اجازه ازتون بگیرم که به یکی دو تا نکته‌ای که عزیزان اشاره کردن و از روش فکر میکنم پریدیم و حیفه که بهش نپردازیم، در واقع به اونا اشاره بکنم و بعد برگردم به بحث شما. جناب آقای علی پور یه اشاره مهم میکردن و گفتن که ما مبتنی بر نیازهایی که تغییر کرد، مبتنی بر تغییراتی که اتفاق افتاده رشد نکردیم و ما در حقیقت نیاز داریم به این که به این بازنگریه که مثلا ما یه زمانی در مورد نسلی که داشت آموزش میدید دهه 60 و مثلا 50 و اینا میگفتیم که خب چیزی که کمبودش وجود داره مثلا تفکر سیستمیه، مثلا تفکر خلاقه، فنون مذاکره است، مثلا این جور در واقع کمبودها رو داره. الان اتفاقا برعکسه. حالا دارم مبالغه‌آمیز صحبت میکنم و واقعا خیلی به اختلافات نسلی به این معنا قائل نیستم، ولی با فرض این مبالغه‌آمیز صحبت کردن بگم که خب مثلا دهه 70 و دهه 80 ما خیلی اتفاقا آدمای مذاکره کن، یعنی خیلی آدمای به نسبت منطقی تر، یعنی دید منطقیشون مثلا بد نیست، اتفاقا دانش کم دارن بعضن، یعنی سطحیان دانش گسترده در حوزه های مختلف دارن، چیزی که اتفاقا مورد نیاز مثلا اندیشگاه ها میتونه باشه ولی عمیق نیست دانششون. پس ما نیاز داریم به این که به اقتضای این در واقع قاطبه نسلی که باهاش مواجه هستیم، به اقتضای ویژگی های اون نسل یک قدری این آموزش ها رو در واقع تغییر بدیم. ما توی اندیشگاه هامون حالا بالاخره به واسطه مثلا 15 سالی که من در بنیاد توسعه فردا مشغول بودم و بعدم حالا اون اندیشگاهی که خود ما تأسیس کردیم، واقعا چالش های مهمی با نیروی انسانی داشتیم. نیروی انسانی که توانمند در مسئله در واقع پژوهش دانشگاهی بوده، منتها دید خطی داشته، یا به یه نوعی دید لوله‌ای داشته. اساساً مثلا شاید من 3 ماه با این بنده خدا کلنجار رفتم که نگاهش رو نزدیک بکنم به نگاهی که سیاستگزار نیاز داره، یعنی از اون فضای آکادمیک خارجش بکنم و در نهایت موفق نشدم. خب اون یه ویژگیایی داره. یکی دیگه مثلا اون برای یک نوع پژوهش من خوبه و البته که برای کار اندیشگاهی زیاد مناسب نیست. من نیاز به آدم‌هایی دارم که قدرت تبیین شفاهی رو همزمان با قدرت علمی داشته باشن، قدرت مذاکره داشته باشن، قدرت کسب درآمد داشته باشن، قدرت در واقع کسب سرمایه داشته باشن، بتونن برن برای پروژه بجنگن، در واقع هزینه‌های واقعی پروژه رو بتونن به کارفرما قانع بکنن که انجام دلسوزی و تلاششون، دلسوزی که محرک در واقع تلاش هست، و یه چیز خیلی مهم، دید آینده نگر داشته باشن، دید بلند مدت داشته باشن. مثلا اگر جوانان ما الان افقی برای آینده ندارن، ما روی این تصویر آینده ایران باید کار کنیم و این اصلا هم در واقع مخصوص نظام آموزش و دانشگاهی و آموزش پرورش نیست. ما باید تصویر آینده بسازیم برای اینکه در واقع اون کسی که داره الان کمک میکنه، بالاخره اون طرف بیکار که نمیمونه، حالا توی دانشگاه پژوهشگاه شرکتی چیزی، یعنی توی یکی از این حلقه‌های زنجیره میخواد کار کنه، باید کمکش بکنیم که با یک چشم انداز بلند مدتی کار بکنه و حل مسئله بلند مدت رو انجام بده. حالا در مورد بحث زنان، واقعیت اینم مثل مسئله آب، مسئله ناترازی انرژی و غیره، یک مسئله تخصصیه. من خیلی تخصصی توش ندارم، فقط ماها تجربه زیسته داریم. مثلا میدونیم که عملا کسانی در سیستم دوام میارن که سوپر قهرمان باشن، یعنی طرف هم بتونه ازش خواسته میشه که هم مثلا 4 تا بچه داشته باشه یا 2 تا بچه داشته باشه، همزمان به تمام وظایف زندگی مثلا خانوادگیش برسه، نقش مادریش، نقش همسریش، نقش مدیریتیش، همه اینا رو ایفا بکنه، و البته با سقف‌های شیشه‌ای متعددی که ما در نظام اداری، در نظام در واقع حاکمیتیمون برای زنان داریم. زنان میزان تلاشی که باید برای جای دستیابی به یک جایگاه بکنند
الان یه سررقمی اقراق... شد انتصابات خانم ها در مشاغل.
خب ببینید مثلا شما مدیران میانی رو نهایتاً میتونید ببینید و بعد میدونید مینیموم تلاش آقایون با ماکسیموم تلاش خانم ها در واقع معادل گرفته میشه.
خانم دکتر بابایی شما هم نظرتون همینه؟
بله حقیقتاً از حیث این که من روی سپتیکر گذاشته بودم از حیث این که در واقع خانم ها چقدر در خصوص سقف شیشه اگر عرض کنم که در سازمان های و در نظام اداری ما میشه گفتش که تا حدودی وجود داره، اما خب حالا این که اگر خصوص این قسمت از صحبت های خانم بودی نظر من بله.
ولی تغییرات خوبی اتفاق افتاده در سالهای اخیر.
بله دقیقاً می‌خواستم همین رو
بگم. ما نگرانیم که افراط و تفریط بشه یه دفعه از این ور بوم بیافتیم.
نه در بعضی از قسمت‌ها ما می‌بینیم که اتفاقاً بابت این موضوع سقف شیشه‌ای که وجود داره و این تبعیض‌ها حالا میان به سمت اینکه بگن ما می‌خوایم خانمی رو انتخاب بکنیم حتماً و باز اتفاقاً آقایون ناراضی هستن از اینکه با بی‌عدالتی صورت گرفته بابت اینکه میگن حتماً ما می‌خوایم خانمی رو بابت در واقع این قسمت به عنوان مدیر انتخاب بکنیم، ولی الان عدالتی نبوده که این فرد انتخاب بشه و ما حالا اعتراضایی رو از اون سمت ما شاهد هستیم. میشه گفتش که الان در سالهای اخیر این سقف شیشه‌ای تا یه حدی در حال کم‌رنگ‌تر شدن هست و امیدوار هستیم به در واقع رضایت و
بله. جوای علیپور هم یه نکته‌ای دارن اگه اجازه فرمایید نکته‌شون هم بشنویم.
ببین من برمیگردم به اون عرضی که اول گفتگو داشتم که ما باید جنس مسائل از هم دیگه تفکیک کنیم. ما در غرب می‌بینیم نظریه پردازی به نام مکلوهان میاد تغییرات عصری رو نظریه می‌کنه و ارائه می‌کنه و این نظریه تبیین می‌کنه تغییرات رو و رفتارها رو. سوال دانشگاه ما کدوم نظریه رو آمده تئوریزه کرده نظریه پردازی کرده؟ ما راجع به جنسیت نظریه‌مون چیه؟ کاملا داریم عملگرا رفتار میکنیم. یعنی سازمان‌هایی که باید نظریه اسلامی جنسیت رو توسعه بدن بدتر از فمینیستای غربی دارن رفتار میکنن، هم در زندگی خصوصیشون هم در زندگی عمومیشون. اینو من با اطلاع دارم عرض میکنم. ببینید من عرضم اینه، ما یه وقتایی خلط بحث میکنیم. ما از دانشگاه نباید انتظار داشته باشیم دانشجو رو مهارت بهش انتقال بده. اشتغال پذیری یکی از مفاهیمیه که در دنیا توسط دانشگاه ها پیش نمیره. در همین دنیا الان سکوهایی هستن که دارن بحث مهارت محوری رو توسعه میدن. از دانشگاه آکسفورد کسی انتظار نداره مهارت محوری توسعه بده، نقشش چیز دیگری است.
چرا دیگه؟ ببین دانشگاه
این رو نباید خلط کنیم. شما امروز در دنیا سکوی دارید به اسم کورسرا که میاد در واقع با آموزش‌های مهارت محور رو ارائه میکنه و مدرک معتبر در سراسر دنیا داره. شما با مدرک کورسرا میتونی سر کار بری، اما لزوماً با مدرک دانشگاه آکسفورد نمیتونی سر کار بری. میخوام بگم خلط بحث نکنیم. از دانشگاه، از جامعه شناس در دانشگاه انتظار میره که بتونه تغییرات اجتماعی رو نظریه‌اش رو بسازه و ارائه بکنه. جامعه ایران رو، ما نظریه سقف شیشه‌ای رو از کجا آوردیم؟ کی برای ما نظریه پردازی کرد؟ از کدوم دانشگاه در اومد؟ میخوام بگم جنس علم وارداتی رو گرفتیم با اون جنس توسعه دانش که در دانشگاه ها داریم، با اون مقاله نویسی های عجیب و غریبی که در دانشگاه ها داریم. اتفاقا من میگم دانشگاه رو برگردونیم به جایگاه خودش. اینقدر ما خارطور باز نباشیم، یعنی همه چیز رو با به صورت خلاصه کاریکاتوری باش داریم مواجهه میکنیم. علم رو کاریکاتوری مواجهه میکنیم، توسعه مهارت رو کاریکاتوری نگاه میکنیم. شما امروز بفهمید یه حرف خوبی رو عالی ترین مقام این کشور اعلام بکنه، یه دست فردا شروع میکنن راجع به این خلاصه اصلا کتاب رو میز میذارن به طرز عجیبی. یه مفهومی که دو روز تولید شده شما میدید کتابش اومد روی میز، با کدوم کار علمی، با کدوم کار پژوهشی؟ این سطحی بودنه. این در نظریه مکلوهان خودش رو نشون میده. شما بیایید بگید آقا کدوم نظریه پردازی ایرانی تونست این رو تئوریزه بکنه و ارائه بکنه.
متشکرم. آقای دکتر خادم.
آقای دکتر من با اجازه شما من فکر می‌کنم چون بخش قابل توجهی از مخاطبان این برنامه شاید سیاست‌گذارا نباشن، بیشتر عموم مردم باشن، اگرچه که اونها هم هستن، من می‌خوام یه مسئله‌ای رو بگم که من نظرم
برداشتم اینه که مخاطبین ما یه بخشش احتمالاً باید مدارس معلمان و اساتید و اینها فکر
من
میشن.
ببین من میخوام یه چیزی بگم که فکر میکنم فهمش خیلی ضروریه، به ویژه متأثر از این گذار بین نسلیه. و پرهیز کنیم شاید از زدن برچسب ها به نسل فعلی که مخاطب دانشگاهن، مخاطب مدارسن و شهروند انشالله هم حال هم آینده. از اونجایی که فکر میکنم در آموزش مصرف کننده از سیاستگزار پیشی میگیره، مصرف کننده متوقف نمیمونه، مصرف کننده کار خودشو میکنه. مثال بارزش، ما چند سال در مدارسمون و در دانشگاهامون آموزش زبان دیدیم، اما امروز میبینیم که معلم و مصرف کننده یه مصرف کننده میره جلو و امروز یه دانشجو و یک دانش آموز در کلاس درسش از معلمش پیشی گرفته. لذا اون در آموزش به زعم بنده جلوتر و جلوتر هم میفته اگر نگاه ما نگاه منفعلانه باشه. امروز سیر پشت کنکور در بین رشته های مختلف دانشگاهی یه پیامی داره که منم مصرف کننده این رو گرفتم ولی هنوز سیاست گذار نگرفته. از اونجا که فکر میکنم یه بخش قابل توجهی مخاطبای ما از این جنس باشن، من برای اینکه پرهیز کنم از این برچسب زدنه از این جنس که آقا جوون امروز چجوره، این تعامل مادر امروز با فرزند امروز، پدر امروز با فرزند امروز، معلم امروز، استاد امروز با دانشجوی امروز، یک تعامل تعملی به اعتقاد من. من میخوام با اجازه شما یه شعر این رو بگم که ببینیم مهمه چجور به موضوع نگاه میکنیم، از نگاه کی به موضوع و مسئله نگاه میکنیم. یه مثال خیلی خوبی شما فرمودید که وقتی وارد دانشگاه میشید سالن‌های همایش‌های امروز خالی هستند در مقایسه با برزام. من به نظرم این یک تفاوت ماهویست و اتفاقا هم مثبت آید که لحظ میکنم خدمت شما. من با عزیز شما میگه به مجنون گفت روزی عیبجویی که پیدا کن به هز لیلی نکویی، که لیلی گرچه در چشم تو حوریست، به هر جزوی ز حسن او قصوریست. سه حرف عیبجو مجنون برا شفت، در آن آشفتگی خندان شد و گفت، اگر در دیده مجنون نشینی به جز خوبی از لیلی نبین. به من به عنوان یه پدر، به عنوان یه معلم دانشگاه، به عنوان یه مدیر که مجموعی از همکاران دارم، میخوام یه گزاری رو به شما بگم که بین واقعیت امروز و ادراک ما از واقعیت امروز که یک گزار بین نسلی است که یک تفاوتی وجود داره. ما اگه این تفاوت رو نفهمیم، درک نکنیم، تماما برای ما آسیب، تماما برای ما زجر. من بگم به خدمت شما آی دکتر، بازار کار امروز از بازار کار دیروز متفاوت شده. اساسا امروز مفهوم کار عوض شده، مفهوم دغدغه عوض شده، مفهوم دغدغه مندی عوض شده. امروز شما کار یک مفهوم لازمان لامکان شده. امروز شما پلتفرم ها یا همون سکوهایی رو دارید که جغرافیا اصلا نمیشناسه، یک فردی زمان نمیشناسه، 12 شب 6 صبح 8 عصر نمیشناسه، و شما می در همون پلتفرم دانش آموز امروز و دانشجوی امروز داره امرار معاش میکنه، چه بسا از معلمش و از استادش موفق تر امرار معاش.
و دولت ما چند میلیون کارمند رو میگه صبح ساعت 7 باید کارت بزنید.
میخوام همین رو بگم آقای دکتر، اتفاقا میخوام این درک تفاوت‌ها رو بگم آقای دکتر خدمت شما.
بعد میخوام بگم که مثلا 7 تا 10 دقیقه اومدید، چرا مثلا بجای که 3 ساعت 2-4 دقیقه
محتوای کار عوض شده. این پدیده کرونا نشون داد که بسیاری از مشاغل ریموت شدن، در فضای فیزیکی به عنوان مسابقه کار اتفاق نمیفتن، اما همچنان قوانین ما مثال از بودم در تعمیل اجتماعی کار به مسابقه حضور در کارگاه است. مفهومش عوض شده. میخوام چی بگم؟
روزمزدی فکر میکنیم
سازمان ها.
جالب تصمیمی که ترامپ امروز گرفت جالب بود دیگه، میگه تا مارس آینده بهتون حقوق میدم، 8 ماه بهتون حقوق میدم کارمنده فدرال، هرکی میخواد بره.
همین الان بیش از یه جامعه 150 میلیون نفری اشتغال دارن در یک کشوری مثل آمریکا، قریب به 80 میلیون نفرشون شاغلان پلتفرمی، شاغلان آزادکاری یا به تعبیر فریلنسرن. این پدیده آتیه، پدیده دنیاست. دوستان اون مطرح کردن اصلا مفهوم از سازمان داره عوض میشه. امروز شما نگاه میکنید میبینید یک سازمانی در یک پلتفرم یا به همون سکو در 31 استان داره خدمت میده، با 500 تا آدم داره خدمت میده. شما مشابهشو داری 17 هزار نفر نیروی انسانی، یعنی هزینه، یعنی بوروکراسی، یعنی نارضایتی، یعنی نارضایتی شغلی. من یه مثال بزنم به شما بگم مفهوم کار عوض شده. خب والدین،
قبل از این من مثال بزنم بفرمایید. در یکی از استانها یه دانشگاه خصوصی داشتیم، یه دانشگاه دولتی داشتیم. تعداد دانشجویان این دوتا مساوی بود تقریبا، یعنی اگه این 2000 تا دانشجو داشت، اینم 2000 تا دانشجو داشت. این دانشگاه خصوصی با 2-3 تا کارمندش اداره میشد، اون دانشگاه دولتی با مثلا فرض کنیم 15-16 نفر کارمند داده میشد. دانشگاه خصوصی شما وقتی درخواست مثلا گواهی فارغ التحصیلی میدادی، همون روز بهت صادر میکرد، بهت تحویل میداد. دانشگاهی که کم برابر اون کارمند داشت، وقتی امروز تحویل، حداقل دو هفته بعد میتونستی گواهی فارغ التحصیلی تو بگیری.
من اومدم تو میگم اخیراً یه تحقیق انجام شد و جالب بود. اینم داده ما نیست، داده بین‌المللی است. اومدن رنکینگ کرده بودن کشورها رو از منظر آی کیو. خاطرم دقیقاً نیست، ما یا دوم بودیم یا سوم بودیم. حالا کی مخاطب اینا بود؟ همین جامعه که آقای دکتر گفت، جوانهایی که گیمرن، بازی میکنن، درآمد